شده توی این مملکت همشون هم به اسمن توی این مملکت.
درسته.
ببینید اینجوری میشه کار پیش میره، یعنی کار خوب میره، کار خوب تولید. بعدم تمام اون آقا که میگم کارش میره چیز ایتالیا،
درسته،
فرانسه، آلمان. خب چرا نمیدن؟
خب ما که یه همچین توانی تولیدی داریم، ما که این هنر رو داریم، چرا نمیاییم با توجه به فشارهایی که روی تولید هست، هزینه های تولید اینجوری کم کنیم؟ من سوالم همینه
جناب آقای راسخ.
جناب آقای خادم،
من یه مطلبی خدمت شما
خیلی کوتاه لطفاً، چون فرصت کوتاه، ببخشید.
توی در واقع از آخر دهه 80 تا ابتدای دهه 90 خوشبختانه کارخانجات تولید مبلمان مجهز شد به ماشینالات روز دنیا.
درسته.
ماشینالات روز دنیا، حتی اگه شما در چین هم تشریف ببرین، کارخانجات پایونیر و کارخانجات اصلی تولید کننده مبلش خودشون مجهز به دستگاه های اروپایی هستن، با توجه به کیفیتی که دستگاه اروپایی در تولید داره. ایران هم همین شرایط رو پیدا کرد، یعنی خوشبختانه کارخانجات خوب ما همه مجهز شدن به ماشینالات اروپایی. همین الان یک قطعه یکی از این دستگاه ها خراب بشه، خط میخوابه، هزینه تأمین اون قطعه بسیار بالاست، گمرکش هم بسیار بالاست با توجه به این شرایط. در رابطه با پارچه مبلی هم که میگین همین وضعیت داره، پارچه مبلی هم کمکی در واقع به شرط نساجی ما نمی کنه، چون اصولا نساجی ما خیلی در تولید پارچه های مبلی تبحر نداره.
دوست.
ما قسمت اعظم تولید پارچه های مبلی مبارداتیه.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای مهندس علی خادمزاده، عضو محترم یادوری اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان.
من میتونم راجع به همین ماشینالات که ایشون گفتن بگم؟
فرصتمون فقط خیلی کوتاه آقای طایبی، این موقعی کجا بفهمید؟
من یکی از عزیزان، یه ظهورور 75 سال کارخونه زده تو جاده برامی.
بله.
بعد ایشون همین چیزی گفتن، یه دستگاهش که خراب میشه،
بله،
بعد اون یه لوازمش که خراب میشه، مثلا در حد مثلا 3-4 کیلو که بخواد لوازم اینو بره بیاره، خودش شخصا بلند میشه میده آلمان میخره میاره دوباره بینو میبندن. یعنی نمیتونه، یعنی لوازمش نیست، لوازم یدکیه این،
بله،
تولید پارچه نیست، خودش میره اونجا میخره میاره دوباره اینجا، یعنی میذاره تو سارت میخره میاد اینجا تا انجام بده.
خواهم
بگم اصلا اینجوری اصلا کمک نمیشه.
بله، بسیار خب آقای طایب، خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا حافظ.
آقای خادم زاده، از شما تشکر
میکنم.
خدا حافظ. میشه شما سریع به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آفتاب: بیش از 20,000 شعبه بانکی در کشور، تعداد شعبه بالا، مراجعه کننده کم و کارمندان بیکار. روزنامه ابتکار: رشد 76% تحویل محصولات فولاد به بازار. روزنامه اطلاعات: متکدیان تهرانی روزانه 1.5 میلیارد تومان درآمد دارند. ایران: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، حق و حقوق آموزش و پرورش را خواهم گرفت. روزنامه جوان: آخرین تلاش‌های اروپا در آخرین روزها، 4 روز مانده به گام سوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی. جمهوری اسلامی: معطلی استیضاح وزیر صنعت روی میز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. خراسان: نوبت نصب کارتخان به وکلا رسید. کیهان: کمک 7000 میلیاردی مردم به کودکان تحت پوشش. روزنامه همشهری همزمان با سفر عراقچی به پاریس، ظریف امروز در مسکو با مقامات روسیه دیدار می‌کند. روزنامه ابرار ورزشی، استارت تیم ملی فوتبال با 13 بازیکن. هر روزنامه ایران ورزشی، انصاری فرد با علیپور توافق کردیم که بماند. خب بریم سراغ موضوع دوم برنامه. بحث مسکن هست، ساخت مشارکتی مسکن. طرحی ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان مسکن مشارکتی که کارشناسان معتقدند که این طرح سلاطین رو به بازار مسکن خواهد آورد، یا به تعبیری بگیم دست سوداگران رو باز خواهد گذاشت در ساخت مسکن. این طرح چی میگه؟ میگه وزارت راه و شهرسازی زمین رو میده، پروانه ساخت هم میده، تسهیلات هم میده و اموساس بسازه، به یک سهم مشترکی با وزارت راه و شهرسازی دارن، هر کدوم سهمشون رو موقعی که کار تمام شد بر میدارن و این مسکن رو میفروشن. خب عده معتقدن سوداگری به سوداگری دامن خواهد زد. میگیم خب چه باید کرد؟ پیشنهادی که میتونیم جایگزین این کنیم چیه و چرا وزارت راه و شهرسازی در این قالب اینها رو دیده؟ آقای مهدی غلامی، کارشناس محترم اقتصاد مسکن، و جناب شهرام کوس قراوی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای غلامی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای کوس قراوی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض و به احترام دارم. ایام رو هم تسلیت میگم.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای کوسه‌قراوی از جناب عالی آغاز بکنیم. این طرح ساخت مسکن مشارکتی رو مطالعه کردید برای وزارت شهرسازی؟
ببینید، ما دیروز یه جلسه‌ای داشتیم. کمیسیون عمران به اتفاق آقای محمودزاده معاونت وزیر راه و شهرسازی، عزیزانمون از بنیاد مسکن، از وزارت اقتصاد و همچنین بورس و همه عزیزان تشریف آوردن و یک برنامه رو دارن تدوین میکنن. همین موضوعشون یه برنامه رو دارن تدوین میکنن که بتونن حوزه مسکن رو تحولی توش ایجاد بکنن. البته قرار شد که تمام موضوعات رو با همکاری و هماهنگی بورس و وزارت اقتصاد و آمار و همه این عزیزان بشینن و یک استراتژی خوبی هم.
خب الان اینو مطرح شده آقای کوسه‌قراوی که این مثلا مسکن مشارکتی که قرار ساخته بشه به چه ترتیب هست؟ اینو رسانه‌ای هم شده، کارشناسان نقد دارن. من به این خاطر از شما پرسیدم، مطالعه کردید، میدونید در جریان هستید که چیه، میخوام نظرتون رو در این باره بپرسم.
من والا مطالعه ریزی انجام ندادم.
بسیار خب، پس اجازه بدید آقای غلامی رو توضیح بدن و نقدشون رو هم تیتروار مطرح بکنن. ببینیم آیا مجلس به عنوان ریلگزار و ناظر میتونه کمک کنه به اینکه وزارت راه رو متقاعد کنه آقا از این شیوه دست بکشیم، شیوه دیگر رو اعمال کنیم، یا نه اگر خوبه اون مطلوبه کمک کنه به اجرا و تقویتون. آقای غلامی سلام بر شما. میفرمایید آقا این مسکن مشارکتی که قرار 110 هزار واحد مسکونی ساخته بشه با چه چالش هایی مواجه خواهد شد و چرا؟ آقای غلامی صداتون ضعیفه.
الان خوبه؟
بله.
وزارت راه و شهرسازی مدل های مختلفی رو برای خب تولید مسکن ارائه داده.
بله.
یکی از مدل هاش که توی طرح اقدام ملی مثلا توی شهرهای جدید همچنین توی پروژه هایی که سازمان زمین و مسکن طراحی کرده استفاده از مدل مشارکتیه. مدل مشارکتی به این شکله که خب آورده دولت زمین و پروانه ساخت احتمالاً خب سرمایه‌گذاری و انبوه‌ساز هم هزینه ساخت رو تامین میکنه، در نهایت هم هر کدوم سهم خودشون رو برمیدارن. مدلی که خب بخش خصوصی معمولا تو بازار آزاد هم این کار رو انجام میده، مثلا حالا تو پلاکایی که بخوان اصلاحش بکنن، مثلا تخریب بکنن، نوسازی بکنن، یه تعداد واحد رو سازنده برمیداره، یه تعداد واحد متعلق به کسایی که زمین رو میگیرن. خب چند تا نکته وجود داره. مثلا حالا تو شهرهای جدید با توجه به اینکه هزینه ساخت سهم خیلی بیشتری رو نسبت به هزینه زمین میگیره، عمده واحدها متعلق خواهد شد به سازنده. بنابراین خب اون سازنده و انبوه‌سازه که تعیین میکنه که این واحدها رو کی عرضه بکنه، با چه قیمتی عرضه بکنه و به چه کسایی عرضه بکنه. لذا اگر که وزارت راه و شهرسازی هدف گذاری کرده که با استفاده از این مدل بخواد یه سری از واحدها رو به دست جامعه هدف برسونه، این اتفاق قابل خدشه است. نکته بعدی این که خب معمولا حالا مثلا این پروژه که سازمان زمین و مسکن تعریف کرده، چون که این زمین ها توی داخل شهر هسته، معمولا افزایش قیمت زمین خیلی بیشتر از افزایش قیمت
هزینه ساخته.
بله. حالا چون که هرچی پروژه طول میکشه،
بله، قیمت زمین بالاتر هم میره.
بله، قیمت زمین بالاتر میره، یعنی سهم دولت کم میشه. بله. سهم انبوه‌ساز بیشتر میشه. خب در این صورت خب انبوه‌سازه که منتفع میشه. حالا هرچند این موارد رو میشه جبران کرد، یعنی تو قرارداد به گونه اینها رو دید، ولی خب این نکته این که بخش قابل توجهی از واحدها مالکیتش رو به دست انبوه‌ساز میرسه، همین مشکلی که عرض کردم، اینکه چه با چه قیمتی و چه زمانی و به چه کسایی عرضه بشه، اینا قابل خدشه است و اینم توی قرارداد هم نمیشه این مسئله رو حل کرد. خلاصه اینکه اگه وزارت راه و شهرسازی میخواد با حمایت خودش و با حالا آورده های خودش یه سری از واحدها رو تولید بکنه، باید به گونه برنامه ریزی بکنه که چند تا اتفاق با هم بیفته.
خب.
یکی این که واحدها به دست جامعه هدف برسه.
نوست.
یعنی مصرف کننده نهایی منتفع بشه.
بله.
نکته بعد این که واحدها به قیمت یکم ارزونتر و به قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی برسه.
بله.
و اینکه پروژه به شکلی باشه که اتفاقا انبوه‌ساز به دنبال این باشه که پروژه رو سریع‌تر تموم بکنه.
بله.
معمولا مدل های مختلف هست، یکی از مدل هایی که فکر من وزارت راه و شهرسازی هم الان واقفه بهش، اینکه انبوه‌ساز باید کار ساختش رو انجام بده، هزینه ساخت رو دریافت بکنه با پیشرفت پروژه، و در نهایت موقعی که واحد مسکونی آماده شد و تحویل مصرف کننده داده شد، هزینه زمین به صورت اقساط از مردم دریافت شد.
بله. میفرمایید آقای غلامی.
بله. این مدل ها مدل هایی هستش که هم انبوه‌ساز چون که نمیخواد سرمایه گذاری بکنه، مدل مشارکتی ویژگیش اینه که انبوه‌ساز سرمایه گذاری میکنه، آورده اولیه میاره، با توجه به اینکه وام هایی هم که الان میخوان اختصاص بدن وام های 18% هست، یعنی که انبوه‌ساز باید واقعا سرمایه خودش رو وارد بکنه و ریسک هم بپذیره و در نهایت هم واحد این درفره رو داشته باشه که واحد ها رو میخواد به درست بفروشه، شاید این واحد ها به فروش نرسه.
درسته.
اگر که مدل پیمانکاری اتفاق بیفته، این مدل های سه جانبه، این مدلی که در مدل مسکنی جمع فکر من استفاده شد، این مدل ها هم ریسک از انبوه‌ساز میگیره که نمیخواد سرمایه گذاری بکنه، همین که این دفعه رو میگیره که بالاخره این واحدها به فروش میرسه یا نه، چون از اول مشخصه دیگه مصرف کننده نهایی کیه، هم مردم منتفع میشن، هم دولت میتونه به جامعه هدف این واحدها رو برسونه، و همین که خب این انبوه‌سازی که اومده و بدون آورده اولی یک پروژه‌ای رو انجام داده و تولید فعالیت داشته، میتونه که مثبت باشه. حالا من نکته عرض بکنم که احتمالا شما هم مطلع هستید، وزارت راه و شهرسازی به واسطه اینکه خب تجربه قراردادهای مشارکتی وجود داشته در گذشته و بعضا ما نتایج مثبتی نگرفتیم، تو قراردادهای مشارکتی اومده یک مقدار سفت و سختش کرده، یعنی اینکه به شکلی رفتار کرده که تضامین قابل توجهی وجود داشته.
بعضا انبوه‌ساز تضمین هم میگن. بله.
تضامین بسیار دارم میگن.
این باعث میشه اصلا انبوه‌ساز به سمسون نیاد.
میگه که خب اگر من قراره که سرمایه گذاری بکنم چنقدر تضامین سخته. خب اینم هست داره توی جایی
دیگه.
خب خلاصه اگر که میخواد که تضامین بسیاری بگیره چه با مدل مشارکت با مدل پیمانکاری این کارو انجام بده.
درست. متشکرم آقای غلامی.
حالا این نکته من عرض بکنم اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
مدل مشارکتی تو مدل هایی که مردم خودشون برن می‌خوان انجام بدن تو بازار آزاد شاید مدل مطلوبی باشه. ولی از اونجایی که دولت می‌خواد آورده زیادی بیاره، زمین زیادی بیاره و معمولاً هم خب وقتایی که به صورت شراکتی با بخش خصوصی بخواد کاری انجام بده به مشکلاتی می‌خوره، واسه مدلی که دولت می‌خواد ورود بکنه شاید مدل خوبی نباشه.
بله متشکرم آقای کوزه‌قراوی.
بله بله.
توضیحات آقای غلامی رو شنیدید، هم این روش مشارکتی رو نقد کردن و همین که گفتن چه مدلی باشه منطقی تر و به صرفه تر است. قبول دارید این نقد آقای کوزه‌قراوی؟
ببینید از یک منظری من نقد درست میفهمم آقای غلامی، ولی منتها ببینید هنوز چیزی که قطعی نشده. ببینید من عرض کردم
بالاخره قطعی میشه دیگه، نکته اینجا صرف رسانه‌ای میشه، یعنی که به جایی رسیده.
درسته. ببینید بح. اگر اینجوری باشه، ببینید یادتون باشه مسکن اجتماعی رو وزارت راهسازی مطرح کرد
بح.
ولی خب بعد هیچ اتفاقی براش نیفتاد. من فکر میکنم جلسه که دیروز گذاشتیم در راستای همین موضوع بود که بتونه این موارد و موانعی که میتونه باشه و بخش خصوصی چجوری مشارکت بکنه بعداً میتونه کمک بکنه. انشالله ما در اول مهر ببین گذاشتن همین جلسات در کمیسیون عمران و در مجلس در راستای کمک و تسهیل و تسریع این موضوع که هم بتونه قیمت ها تعدیل بشه، هم انبورساز، هم بخش خصوصی و هم چجوری تسهیلات بدن، همه اینها در این موضوع قطعا گنجانده خواهد شد و کمک خواهد کرد به این موضوع. شما حالا اجازه بدید که یک مقدار جلو بریم، قطعا میتونه این کمک همه دستگاه‌های زیرب و همکاری قطعا میتونه کمک بکنه در این راستا.
بله خیلی متشکرم از همراهیتون کوزه‌قراوی. تو واقعا مثلا این که خب صدای آقای غلامی و بنده که به جای نمیرسه، اما صدای شما وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده مجلس و حکم قانونی میرسه. اگر این روش غلطه،
ما همه این مواردی که آقای غلامی گفتن و همه موضوعی که مطرح کرد قطعا ما انتقال خواهیم داد و صحبت خواهیم کرد و قطعا در راستای مسائلی که آقای غلامی مطرح کردن و مسائلی که شما مطرح کردید، همه در راستای این که تصحیح و تسهیل و کمک به این موضوعات، قطعا ما هم این موضوعات رو هم مطرح خواهیم تو کمیسیون مطرح خواهیم کرد، هم پیگیری خواهیم کرد که بتونیم اون چیزی که به نفع مردمه و به نفع حتی انبوسازه که بتونه هم براحتی بیاد مشارکت بکنه، همه اینها رو هم لحاظ خواهیم کرد هم کمک خواهیم کرد.
بله متشکرم. آقای غلامی ناگفته ای هست بشنویم خیلی کوتاه؟
فقط این که بعد از کرجا داره فرداش هم امضا شده و به شکل مشاهدهی رفته جلو،
ولی انبوسازا نرفتن سمت این سوی های غلامی ها.
بله هم کرد،
یعنی انبوسازا گفتن آقا این شیوه عادلانه نیست، و در این حال که خب این نقدم که شما گفتید ممکنه انبوسازا بیان کارو طولانی کنن، خب بالاخره هزینه زمین بالاتر میره، تو دوران رکود خونه رو نگه دارن بعدن بفروشن، اینا هم هست البته.
بله بله.
با وجود این رو عادلانه نمیدونن این قرارداد رو.
عرض کردم خدمتتون اونا معتقدن که اگر که مدل مشارکت چنقدر تضامین بالاست، مثلا تو پروژه سازمان زمین و مسکن پروژه‌ای که تو شهرهای جدید معرفی شده این مدل اتفاق نیفته، اتفاقا سهم معمولا هم بالاست.
بله خیلی ازتون ممنونم آقای غلامی، براتون از این موفقیت میکنم. آقای کوزه‌قراوی از شما متشکرم.
خیلی متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ بحث بنزین. این هم از موضوعاتی است که شما در یک دو روز گذشته پیام های متعددی رو فرستادید که آقا ما به هر دلیلی نرفتیم کارتمون رو بگیریم، حالا اشتباه کردیم، کوتاهی کردیم، چه میدونم نرسیدیم و و و خیلی زیاد دیگه. آیا ما وقتی وارد جایگاه میشیم و کارت سوختمون به هر دلیلی همراه ما نیست، آیا کسی که برای ما بنزین میزنه و ما میگیم که آقا بالا مثلا 30 تا بیشتر میخوایم بیشتر بدیم و میگه آقا باید برید برگردید دوباره بیایید دوباره بزنید بنزین، یا باید این اتفاق بیفته، یا باید شیرینی کارت جایگاهدار رو بدیم، مثلا از 1000 تومان تا 10000 تومان از ما شیرینی میگیرن که از اون کارت جایگاه بتونیم مثلا یک باکی بنزین رو پر کنیم. خب اون کسی که این به تعبیر جایگاهدار شیرینی، به تعبیر ما نمیدونم اسمش رو بذاریم رشوه، نمیدونم چی بذاریم، حالا اصلا میشه گفت رشوه یا نه، این کار آیا کار درستی است یا نه؟ آقای دکتر ناصر رئیس پرد، رئیس محترم اتحادیه رئیس هیئت مدیره شرکت‌های زنجیره‌ای ارزی سوخت، رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر رئیس پرد سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون، خوش اومدید.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما به همکاران محترم و همه هموطنان عزیز.
متشکرم، منتظریم البته از مجلس هم نماینده محترم ما بپیوندند، حالا به محضی که ارتباط برقرار شد خدمتتون معرفی خواهیم که چنان عزیز. آقای دکتر رئیس پرد، شما از جمله کسانی بودید که مخالف کارت سوخت بودید وقتی که قیمت بنزین تک نرخی بود، یعنی همین 1000 تومان شد دیگه، سال 94 95 بوده اشتباه نکنم، دیگه قیمت بنزین شد 1000 تومان دیگه، دو نرخی نبود، مخالف بودید با کارت سوخت. الان به جایی رسیدیم که حالا یه بخشش قاچاقه، یه بخشش محاسبه درسته، آماری که مصرف میشه است، کارت سوخت داره میره به سمت الزام استفاده از اون. آیا اولا با این روش موافقید؟ یک. دو، اینکه حالا که همچین داستانی اتفاق افتاده، با وجود اینکه مسئولین این حوزه گفتن آقا ما نمیخوایم مردم اذیت شن، داریم یه سری محدودیت ایجاد میکنیم که از کارت جایگاهدار مشخصا استفاده بشه که اون شهروند بره دنبال کارت سوختش، حالا اگر تو پست بره بگیره، اگر نرفته بگیره، اقدام میکنه تو این زمینه، این روش چقدر روش درستی است که ما وقتی یه همچین فضایی رو برنامه مردم ایجاد میکنیم جایگاهدار سو استفاده میکنه؟ این حاصل شاید ده ها پیام برای ما اومده که آقا حالا ما بنزین لیتر 1000 تومان باید 10000 تومان هم شیرینی بدیم که بتونیم از کارت جایگاهدار استفاده کنیم. قبل از اینکه توضیح بدید آقای دکتر رئیس پرد، من مهمان دیگری رو خطمون هستن، سلام علیک بکنم بعد جناب علی توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. آقای حسن بهرامنیا، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس، سلام بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ماه محرم رو
زنده باشید
خدمت همه مردم عزیز و شما و عزیزمانان عزیز دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ایستاد بفرمایید، مستوی توضیحات های بهرامیان هم خواهیم شنید.
من عرض سلام به رضایت دارم و صبح بخیر خدمت جناب دکتر بهرامیان. اما اجازه بدید من اول از همه فرمایشات شما رو به یه ترتیبی ببخشید با شرمندگی اصلاح بکنم. این مطلبی که اشاره می‌فرمایید جایگاهدارا صنف شریفی هستن که با ایثار و فداکاری فراوان 24 ساعته دارن خدمت رسانی میکنن. خود آقای دکتر بهرامیان خوش و مسهر هستید، با ضرر و زیان وافر با 4% قیمت فراوان دارن خودشون اداره میکنن، اکثرا به حالت ورشکستگی هستن و جایگاهدار هیچ دخالتی در این مطلبی که شما فرمودید ندارد. جایگاهدار توی جایگاهش 24 تا 25 تا 30 تا نازله که متاسفانه با سامانه هوشمند خراب همیشه یه تعدادش از رد خارجه، اما نمیتونه که پای همه تلمبه‌ها با ایسته کنترل کنه. البته کارکنان بسیار شریفی هم در روی تلمبه‌ها هستن، کارگران محترم، اما به هر حال روش‌هایی که تعبیه میکنن روش‌هایی است که انسان‌ها رو سوق میده به سوی شیطان. به هر حال با توجه به شرایط بد اقتصادی، مشکلاتی که هست، بعضیا که شیطنت میکنن یا به هر حال زمینه آماده برای ایجاد ناهنجاری دارن، این اتفاقات میفته و این حرفا رو میذارن. اینو خواهش میکنم تاکید بفرمایید، برای اینکه جایگاهدارش اصلا دخالت نداره، جایگاهدار مطلقا نمیخواد که مکان عمومی که برای خدمت رسانی به مردم تأسیس کرده، سرمایه گذاری کلانی کرده، خدای نخواسته بدنام بشه به خاطر 10000 تومان، 5000 تومان، 2000 تومان، 3000 تومان.
به خاطر بالاخره آیه رسمت این زمینه سوء استفاده ادعی رو فراهم کرده که اون ادعا رو حالا میگن یه شخصی دزدی کرد، گفتن آقا فلان کسک دزدی کرده و اون دزد بوده، لباس فلان کسک رو پوشیده. ما به جایگاه دار که جسارت نمیخوایم بکنیم، میخوام عرض کنم این زمینه سوء استفاده رو فراهم کرده.
اون کسانی که فراهم کردن اولا باید پاسخ گوشش رو باسته، همونجه که خودتون اشاره فرمودی، من از ابتدا مخالف با کارت سوق سهمیه بندی و عرضه فراورده های نفتی به این صورت با این کارت هم.
یعنی معتقدید باید قیمت بنزین آزاد بشه،
قیمت بنزین واقعی بشه، کارت بانک به جای این اگر میخوان کنترل مصرف رو داشته باشن و کنترل مصرف کنندگان، بهترینش مکرر من تاکید کردم استفاده از کارت بانکی است، مشابه همه جای دنیا.
درسته.
هم آمار مصرف کنندگان واقعی در اختیار شرکت ملی پخش هست، هم خیلی از مسائل جنبی امنیت جایگاه، امنیت جامعه، سیف شدن اسکناسی که در دست کارگران از بین میره، برای کنترل این نوع هزینه ها اگر اون استفاده را بکنن درسته.
شاید آقای دکتر رئیس من با شما موافق باشم تو این زمینه، اما اینکه معتقدید قیمت بنزین الان واقعی نیست، یعنی پایین قیمت بنزین؟
دقیقاً قیمت بنزین با توجه به کشور منطقه پایینه.
خب با چند باشه به نظر شما؟
ببینید من اولا یه توضیح بدم، به نظر من اگر قیمت واقعی، این که یه جو روانی همیشه درست کردن
بله.
در ارتباط که اگر قیمت بنزین از افزایش پیدا بکنه چه اتفاقاتی میفته.
خب
این جو روانی رو متأسفانه درست کردن، در حالی که شما الان 10 سال 7 سال قیمت بنزینش تغییری پیدا نکرده
بله.
اما به اجناس نیروی که چند صد هزار درصد بالا رفته و هیچ کس هم صداش در نیامده.
درست.
دومی که بنزین یک کالای مصرفی است، به نظر من کالای نفت کالای سرمایه است برای کل ملی، نفت جزء انفال نفت، چاهای نفت، بنزین یک مشتقی است از نفت، یک کالای مصرفی است و مردم متناسب با نیازشون باید درست مصرف بکنن. این یه بحث اساسی تو این قضیه، اگه ازم تمام بشه بحث اصلی بر این است که اگر قیمت بنزین واقعی بشود، به شرطی که مازاد قیمت مشابه جاهایی که این کارو کردن در زیر ساختا سرمایه گذاری
شده،
نرود در ارتباط با بودجه دولت و بعد هم طرف از به مردم بگن که آقا اگر به شما بنزین رو اونایی که نیازمند مصرف هستن، قیمت بنزین رو اگر مثلا 1000 تومان گرانتر می‌خرید، در مقابل در ظرف 5 سال کشاورزی با تحصیلاتی که در اختیارش میدیم توسعه پیدا میکنه، خودکفا میشیم، 2002 میلیون هم شغل ایجاد میشه، پولش تولید، پولش خدمات
بله بله.
و و و و
متشکرم.
در شرط فعلی هم جز ایجاد معضل برای مردم، جز ایجاد تنش در درون جایگاه ها که بسیار بسیار این روزها خطرناکه، جز ایجاد صف طولانی در کنار تمامی جایگاه ها
بله.
و جز ایجاد یک زمینه فساد برای همونایی که من عرض کردم گرفتار بله. شیطان هستن
بله بله.
هیچ چیز دیگه این سیلیس شدن پراورده.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر اسمت. آقای دکتر بهرام نیا
جانم،
سکوت شما میدار طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از شما. آقای دکتر بهرام نیا، آقای دکتر رئیس‌پد میگن به نسبت کشورهای منطقه،
مهمانتون کی است؟
آقای دکتر رئیس‌پد، رئیس هیئت مدیره شرکت های زنجیره ارزی سوخت.
بله
آقای رئیس‌پد معتقدن که قیمت سوخت در کشور ما به نسبت کشورهای همسایه‌مون پایینه.
بله.
ما وقتی نمیتونیم قدرت پول ملیمون رو حفظ کنیم، حالا به هر دلیلی، خوب یا بد، درست یا غلط، آیا میتونیم بگیم قیمت بنزین پایینه؟ یعنی همین 1000 تومان ممکنه برای خیلی‌ها بالا هم باشه.
بله.
میتونیم یه ادعا رو بکنیم یا نه؟ واقعا شما معتقدید قیمت سوخت پایینه و بنابر این بایستی مردم فعلا از کارت سوخت استفاده کنن؟ ممکنه بشه با مکانیزم‌های پیشرفته‌تری بشه کارت بانکی جایگزینش بشه و اون وقت مصرف کننده واقعی این وسط شناسایی بشه. الان شهروندان میگن آقا ما به هر دلیلی نتونستیم کارت سوخت رو تهیه کنیم، باید به برخی جایگاه داران که حالا بالاخره زمینه سوء استفاده فراهم شده، باید شیرینی بدیم که بتونیم از کارت جایگاه دار استفاده کنیم برای زدن بنزین. یعنی اگر جلوتر بره، محدودیت بیشتر بشه، بگن آقا اون سیلیتی هم که با کارت جایگاه دار میتونستی بزنی دیگه نمیتونی بزنی، اون وقت معلوم نیست چه مافیایی اتفاق میفته این وسط. بفهمید آقای بهرامی.
خب من مجددا از آقای رئیسی و همچنین رئیس‌پر و همچنین هر سالی و همکاران عزیزشون تقدیر و تشکر
دارم. زنده باشین انشالله.
عرض می‌شود به حضور هر سالی فرمایشات آقای رئیس‌پری رو شنیدیم. این که می‌فرمان که قیمت بنزین در مقام مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایینه، که جناب‌عالی هم بدون اشاره کردی که همون مثلا کاهش ارزش پول ماست، یه واقعیتیست. ما الان در کشورهای همسایه 5-6000 تومان داریم به اصطلاح حل بابت هر لیتر بنزین مصرف کننده پرداخت میکنه.
خوب.
یه واقعیتی است. من جهت استزار ارسالین یه بار دیگه هم عرض کردم، الان یارانه انرژی پنهان بین دهک اول تا دهک دهم 10 برابر تفاوت داره. خب ما داریم یارانه الان میدیم و خب بعد اینا مدیریت بشن، مدیریتش هم بدین مفهوم که اون چه که در اصل ناشی از در